بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی رو صاحب وسائل در جلد 6 وسائل الشیعه نقل کرده از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن مکتوب فی تورات، یعنی این فرمایش در تورات نوشته شده. حالا این خودش خیلی جالب هست، من اینجور در خاطرم نیستش که در کتابهای اصولی بحث مستوفایی، اشارات اینجور تو ذهنم میرسه، ولی بحث مستوفایی راجع به چگونگی بهره بردن از کتابهای آسمانی پیشین مطرح شده باشه. ولی جای بحث و دقت بسیاری هستش و مسائل جدی رو می شود تعقیب کرد، مسائل جدی رو می شود تعقیب کرد. و در برخی جای اشاراتی شد، ولی اون چی در ذهنم هست خیلی مسائل می شود مطرح کرد. نسبت اسلام با اونها چیه؟ آیا در دوره اسلام می شود از اونها استفاده کرد؟ در مباحث تکلیفی چجوریه؟ در بحثای اخلاقی چجوریه؟ در بحثای عقایدی چجوریه؟ همه اینا تفاصیلی است که وجود داره. در یک منظومه معرفتی شما وقتی که از کتاب‌های آسمانی استفاده می‌کنید، حتی تحریف‌های اونها هم قابل استخراجه. اونها که تحریف نشده چجوری می‌تونه کمک بکنه به فهم متون شریعت اسلامی ما؟ چیزای خوبی هستش که میشود بهش توجه کرد. و در صورت حضرت میفهمن که مکتوبون که تورات، در تورات، حالا بازم بحث دیگه میشود کرد. مثلا فرض کنید که اگر ما بتوانیم کتابهای آسمانی مثل تورات، انجیل، اینها که تا به زمان ائمه قدمتش کشیده بشه و با توجه به استفاده ای که ائمه معصومین، حالا مثل ارجاع میمونه، مثل ترغیب میمونه که در تورات اینجور نوشته شده، چرا حضرت اینجوری میفرمان؟ تو این فضا هم میشود بحثایی رو پیش برد. در تورات حضرت میفرمان اینجور نوشته شده. خیلی جمله قشنگی است تو بحث شکره. چیز خوبی میشه از این عبارت استفاده کرد، قواعد خوبی میشه استفاده کرد. در تورات اینجور آمده که اشکر من انعم علیک و انعم علی من شکرک. این قاعده فقط در ارتباط با خدا، اصلا قاعده خودش نشون میده که فقط راجع به خداوند نیست، یه قاعده عامه. این یه قاعده عامه، چون اون قسمت دومش قطعا راجع به خلقه. قسمت اولش میتونه راجع به خدا و غیر خدا باشه، ولی قسمت دومش فقط راجع به خلق خداست. پس یه بحث عامه. میفرماد هر کسی به تو نعمتی رسان، نعمت هم با یک معنای بسیار وسیع در نظر بگیرید. هر کسی نعمتی به تو رسان، شما سپاسگزار باش، زبان شکر داشته باش، شکر بکن. و انعم علی من شکرک، و هر کسی که تو رو شکر میکنه بهش نعمت بده. ببینید شکر خودش در مقابل نعمته. یعنی اول نعمت صورت میگیره، بعد شکر صورت میگیره، بعد میگه اگر شکر کرد شما هم. یعنی قواعد نفس الامری الهی و انسانی این رو اختزا میکنه که نعمت بعد شکر نعمت. وقتی شکر نعمت میشود، مجدداً در مقابل شکر نعمت، نعمت داده میشین. اصول انسانی و الهی اینه. ببینید کسی که نعمتی رو به کسی دیگر میدهد نباید توقع شکر داشته باشه، خصوصا در فضای انسانی اینه. این رو مراقب باشیم ها. ببینید کسی که نعمتی به کسی دیگه میده از دو حال بیرون نیست، یا در واقع یا به این شکل هستش که توقع شکر داره، این سطحش پایینه، یا توقع شکر نداره که سطحش بالاست. ولی در هر دو حالت اگر طرف مقابل برگرده و شکر بکنه که یه کار انسانی انجام داده، چه اون کسی که در واقع منعمی بود که توقع شکر داشت، چه اون منعمی که توقع شکر نداشت، در هر دو حالت وقتی طرف مقابل شوک میکنه یک خوشا میشه تحلیل کرد که این چیه، یه خوشایندی بهش دست میده، توجه کرد، یه خوشایندی بهش دست میده و این خوشایندی به افزایش نعمت و دادن نعمت به طرف مقابل کمک میکنه. یک اقبالی اون کسی که شکر میشه به اون کسی که شکر میکنه پیدا میکنه، یه اقبالی اون کسی که شکر میشه به اون کسی که شکر میکنه پیدا میکنه و این اقبال به معنی استمرار مسیر نعمت دادن هست، استمرار مسیر نعمت دادن هست. لذا حضرت اینجور میفهمید، نه در تورات اینجور نوشته شده که کسی که بهت نعمتی میده شما شکر بکن. اولا این خودت نفس این مسئله کاملا انسانی و الهی با قواعد نفس الامری سازگار، نعمتی داده و شما شکر میکنید، ولی شما که شکر میکنید مواظب باش بعدش نعمت، استمرار نعمت دادن هم پشت سرش وجود داره. لذاست که در تورات دستور میده میگه اگه کسی تو رو شکر کرد هم نعمت بده، این اون نکته رو در میاره، اگه کسی به از تو شکر کرد شما نعمت بهش بده. بعد در ادامه در تورات اینجور فرموده که فانه لا زوال للنعما اذا شکرت، بر اساس همین اصلی که گفته شده نعمت ها اگر مورد شکر گذاری قرار بگیرن زوال نداره. حالا کار عملی که من الان راجع به خود شکر بحث نکردم که این شکر چجوری شکر انجام میگیره. گاهی از اوقات شکر مثلا به این است که شما با زبان میگی متشکر هستم، یعنی زبانی که واقعیت داره، نه لغلقه زبان نه، یعنی اقبال بهش میکنی، روی خوش نشون میدی و ابراز اون در واقع ابراز اون حالت درونی که خوشحال شدی از اینکه نعمت بهت داده شد، اونو به طرف ابراز میکنی. اصل مسئله شکر اینه. حالا یا با زبان این انجام میگیره یا با عمل این انجام میگیره یا ممکنه گناه های متعدد دیگری داشته باشه. توجه کردید ما روی به گناه های شکر بحث نکردیم، ولی شکر حقیقی اونی هستش که در نهاد این شخصی که مورد نعمت قرار گرفت یک توجه و اقبالی به منعم وجود داره، اون توجه و اقبال به منعم رو ابراز کنه. و چه نکته‌ای به لحاظ هست شناختی هستش، این خودش جای دقت و بررسی داره، میشه حرفای عمیق‌تر زد. یعنی یک نوع همگرایی به طرف وحدت گراییدن، پیوندها وسیق‌تر شدن، توجه کردید؟ یعنی مثلا فرض کنید که وقتی شکر صورت نگیره این فاصله عمیق‌تر و بیشتر میشه، فاصله شدیدتر میشه، وقتی شکر صورت میگیره این اقبال به منعم پیوندها رو شدید میکنه، این به طرف اتحاد و همگراییه. اتحاد و همگرایی یعنی همون ادامه یافتن نعمتها، چون اون منبع نعمت بود، حالا هرچی بود، هرچی بود و اون مثلا استفاده کننده نعمت بود، وقتی این ارتباط شدید میشه خود این تبیین و توضیح این است که چرا باید نعمت استمرار پیدا بکنه. و این نعمت میده اون اقبال بیشتر داره، این نعمت میده اون اقبال بیشتر داره. حالا تو همین بحث مثلا فضاهای سلوکی که زبان شکر خیلی مؤثر هست، این زبان شکر از جمله چیزایی که محبت رو زیاد میکنه، همش در گراییدن به منعمه، در ارتباط پیدا کردن با منعمه. زبان گلایه ها اگر خدای نکرده رو حساب نباشه، چون یه گلایه های با حساب داریم که در دلش باز محبت هست، ولی اگه با حساب نباشه موجب در واقع یک نوع کدورت و در نهایت نفرت میشه، در نهایت نفرت میشه. الان بسیاری از افراد اشخاص دردشون همینه، اینه که معالجه روحی میخواد انسان انجام بده، درد بسیاری همینه، اما عموم مردم گرفتار همین نقطه هستن، گرفتار همین نقطه هستن. ولی شما اگه برید تو فضای شکر، حتما دیدید افرادی رو، من دیدم، حالا فردی در ذهنم نقش بسته، بنده خدا اصلا یه مثلا گاری داره کار میکنه، ولی این زبان شکر اصلا این رو نورانی کرده، یعنی توجه کرده زبان شکر این رو نورانی کرده این شخص را، به گونه‌ای شده که اصلا کرنه با کل جهان خوشه، با کل جهان و هستی خوشه. پس این یک نکته ای هستش در این فضا وقتی که مطرح میشه. عرض کردم زبان بحث شکر این حالت رو داره، نمیدونم چی میخواستم بگم یادم رفت. فانه لا زوال للنعما اذا شکرت ولا بقاء لها اذا کفرت. درس فلسفه نیستش که سوال میکنیم که فانه لا زوال للنعما اذا شکرت، شکر میکنم، فانه لا زوال للنعما اذا شکرت ولا، آرزو باید بکنیم که یک زمانی اینها مورد بحث و گفتگوهای دقیق و امثال اینها قرار بگیره. و این اولاد را به نعما ازا شکرد ولا بقا الله ازا کفرد. وقتی که نعمت ها مورد کفران قرار بگیره، این اونو گفتم که شکر موجب محبت میشه و محبت ارتباط ها و اتصال ها رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. محبت اتصال ها و ارتباط ها رو تشدید میکنه و از این شدت اتصال ها و ارتباط ها ببینید چه فوائدی به نوع تضاعفی به اون جمعی که زبان شکر دارن میرسه. روی خانواده هستن، خانواده شکورن، پدر شکرگزار همسر و بچه هاست، بچه ها همینجور، نمیدونم همسر نسبت پدر به همین وضعیت زبان شکور دارن، محبت در اینجا موج میزنه، همگرایی موج میزنه و این به چه سبک خواهد شد؟ حالا از اون طرف همه زبان مثلا نعمت ها رو ندیدن، خوبی ها رو ندیدن، این کفران نعمت ها رو داشتن، این موجب نقاش میشه، کدورت ها رو زیاد میکنه، نفرت ها رو زیاد میکنه و هم و افراد رو از یکدیگر بی بهره میکنه، بی بهره میکنه. این فضا کاملا همین جوری هستش که مثلا فرض کنید که تو صحنه اجتماعی مثلا یک کمیش خوبه، مثلا فرض کنید که یک کسی مسئولیت یه جایی رو پذیرفته، خب انتقادها و اینا میاد، یک کمیش خوبه که بالاخره حواسش جمع باشه، فلان باشه، یک کمیش رشد دهنده است، ولی از یک کمی که بالاتر میره این آسیب زا میشه. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا زبان شکر وجود نداره. الان یه چیزی افتاده در ذهن ها هستش، اصلا باید رها کرد اینها رو، چون انسان هر کار اگر انجام بده فرض کنید زبان شکری وجود نداره، زبان دائما کفران نعمت صورت میگیره، زبان شکر وجود نداره، اینا به تدریج نیروها رو تحلیل میبره و افراد خیلی مثلا کارا تو این وسط نمیان. توجه کردید؟ حالا عرض کردیم اون روی بالاتر اینه که اصلا توقع شکر نداشته باشه، فقط از خداوند توقع شکر داشته باشه و تعاملش با او باشه برای در فضای انسانی. ولی اگر فضای پایین تر باشه به این سبک، حتی اگر در اون فضایی که توقع نیست اگر هم باز شکر باشه، بازم این ارتباط ها وسیخ تر خواهد شد. بله میفهم، فاینه لا زوال نعما ازا شکرت ولا بقا الها ازا کفرت و شکر زیادتون فی نعم و امان من الغیر. میفهمد که شکر زیادتی در نعمت ها و امانی از تغییر نعمت ها هستش، دگرگون شدن فضای نعمته. و واقعا الان نعمت بزرگ انقلاب اسلامی که اصلا نمیشه اصلا حسابش کرد، یعنی در نعمتی است که در طول تاریخ روشن خواهد شد. و ما گازوات وقتی میریم به طرف شمال اینا میریم، همین از اینجا معلومه، یه خورده که بیرون رفتی هوای خورده صاف باشه، قله دماوند معلومه، اگر دیده باشید توجه کرده باشید قله دماوند معلومه، به گونه ای هستش اصلا قله‌های دیگه اصلا تنها وجود نداره. شما که توجه کنید میاد میگه وقتی میاد پایین اون قله دیگه اصلا وجود نداره، ولی همینجوری میرید جلوتر میرید جلوتر میرید جلوتر تا مثلا فرض کنید میرسید به پلور، مثلا میره زیر قله، میره اون چی ها اینا، این همه سر به رفت و رفت کشیده، این هم هست، اون هم هست، اون هم هست. وقتی نزدیک میشید اون عظمتش خودش نشون نمیده، عظمت اون چیز خودش نشون نمیده. دور که میشید میبینید اصلا کسی در قد و اندازه اون نیستش. افراد اشخاص هم اینجوری هم انقلاب اسلامی ما نزدیکیم اینجا، این هم هست. من واقعا حیفم میاده مالزی من چی اصلا مقایسه میشه، چی اصلا داریم فکر میکنیم، این فلان جا چی داریم فکر میکنیم؟ چرا؟ چون اینجا هستیم، همینجا هستیم، متوجه نیستیم. بذار دور بشین اون وقت اصلا ملت ها اصلا تاریک میشن، اصلا کسی نیستش تو این فضا که، اصلا کسی دیده نمیشه. اونی که قد بلند کرده میگه انقلاب اسلامی که قد بلند کرده و همه خوابیدن، اینطوریه. ما در صورت باید قدر واقعا همینطوری هست، اگر قدر نعمت ها دونسته نشه، قدر نعمت ها دونسته بشه این همین، به زبان، به کار، به فعالیت، به جهاد، به همه این چیزها. بله دائما باید مواظب باشیم، برای مردم که میگیم باید انتقادی، اصلا ما مدافع بدی ها که نیستیم که، این ما که طلبه هستیم مدافع بدی ها که اینا رو خراب میشه خراب میکنن، اینا که مدافع نیستیم که، ولی خوبی ها رو باید متذکر شد، فوایدی که وجود داره اینا رو باید متذکر شد. مردم به تدریج مزاجشون عوض میشه، یادشون میره خیلی از چیزها، و خب این خیلی خطر آفرین هست. خیلی خوب، اینم راجع به روایتی که امروز میخوام، بحث سیاسی هم شد دیگه، این بحث سیاسی مناسبت داشت، خود شما توجه کردین اینا فرق میکنه. رسیدیم به آخرین فصل از فصول این مرحله در واقع سوم، که راجع به شدت و ضعف و تشکیکه، راجع به بحث تشکیک هست. حالا من یه نکته هایی رو عرض میکنم به عنوان مقدمات بحث، چون در نظر دارم که جنبندی مفصل اینجا ارائه نکنم، یعنی در پایان این فصل، ولی نکته هایی رو عرض میکنم که بستش ممکنه بگیم همون جنبندی میشه. یه نکته عرض بکنم و اون نیستش که بحث شدت و ضعف، چون چه بخیر راستید فرمودم و درستم هست، از ما بحث شدت و ضعف و تشکیک چه ارتباطی با جهل داشت که اینجا مطرح شد، این رو توضیح دادم در جلسه قبل، چون اصلا فرایند جهل با فرایند تشکیک گره خورده. این به معنی این گفتی جائل مجعول، پس میشه دو طبقه ای به لحاظ هر متن ذاتی که دارن، دو طبقه ای از اون متن خواهند شد که یکی قوی تر یکی ضعیف تر هستش. ارتباط تشکیک با بحث جل روشنه، ولی ارتباط دیگه ای که در اینجا مطرح شده این هستش که ببینید، ما وقتی که مسئله جل رو درش توجه کردیم، میبینیم همونجوری که تازه عرض کردم، جل قطعاً تشکیک در پی خودش رو داره. حالا وقتی تشکیک در پی خودش داره، باید مطالعه بکنیم ببینیم چه چیزی هستش که درش تشکیک راه پیدا میکنه. میبینیم ماهیت در تشکیک راه نداره، حالا در جای خودش باید نفی تشکیک در ماهیت بحث بشه، ماهیت درش تشکیک راه نداره. این یکی از بیاناتی است که آخوند صدر متعین در مشاعر در استدلالهای بحث مجهولیت وجود آورده. جعل مستلزم تشکیکه و تشکیک در ماهیت راه نداره، پس مجعول ماهیت نیستش. مجعول اون چیزیست که تشکیک درش راه داره، از در صدر اون چیه؟ وجود هستش. یعنی از یه جدی باید بگیم این یکی دیگر از براهی نیست که در مجموعه این صفحه ها صدر و متعلیم برای مجعولیت وجود آورده که وجود مجعوله. این که ارز کردم از سایت الله جوادی فرمودن و درستم هست، گرچه آدم ابتدایا بر نمیاره، ولی همین نکته صحیحه، اونجون که در مشاعر تصریح فرمودن، یعنی صدر و متعلیم در مشاعر توضیح داده. خب این یک نکته خواستیم عرض کنیم. نکته دیگه این استش که پیشینه بحث تشکیک به مباحث منطقی برمیگرده. من خیلی مفصل واردش نمیشم، اگر دوستان حالا مثلا الحمدلله آثاری در این زمینه شکل گرفته از دست آقای یزدانپناه در کتاب حکمت اشراق جلد اول از صفحه 327 تا صفحه 385، اونجا راجع به تشکیک بحث کردن، هم پیشینش، هم نگاه مشائی، هم نگاه اشراقی، هم نگاه صدر و متعلم. جلد اول حکمت اشراق صفحه 320، دو جلدی شد دیگه، یعنی دو جلدی شد، جلد اول صفحه 327 تا صفحه 385. جناب استاد آقای عبودیت هم میدونه یک کتاب در زمینه تشکیک داره، این در نظام حکمت صدرایی از جمله بحثایی که در این فضا تفصیل پیدا کردن، این بس تشکیک مستقلان یک کتاب شد و چاپ شده. در جای دیگه هم راجع به بحث تشکیک مباحثی مطرح شده. حالا به تدریج با اهمیت بس تشکیک دوستان روبرو خواهند شد که مسئله تشکیک جزء اسکلت و استخونبندی فلسفه است که باید بهش توجه بشه. یعنی یه چیزی هستش که تقریبا مثلا اثرات وجودی که مطرح می‌کردیم، بعد از اثرات وجود تشکیک در وجود پیکره یک کار رو تشکیل میده، جوری که هر بحث دیگری که نه از یه قسمت این بحث آویزون شده و به این نحو داره استفاده میکنه. حالا من یه توضیح خواهم داد. پیشینه این بین سیر تاریخیش اگه بحث بکنیم، ابتدا این بحث تو منطق شکل گرفته تحت عنوان کلی متواتی و مشکک. یعنی اهل منطق که با مفهوم سر کار داشتن میدن مفهومایی که مشترک معنویه، مفهومایی که کلیه، به دو سبک بر مصادیقش حمل میشه، یکی یکسان و دیگری نایکسان. اون یکسانش رو میگفتن متواتی، تواتی داره. این دومیش رو میگفتن چی؟ مشکک. همینجا باید بچه تصمیمش رو توجه کنیم که مشکل جوری تبیین شده. حالا من اینجوری عرض میکنم چرا بهش میگن مشکک؟ مشکک یعنی به شک اندازنده. ما به لحاظ تاریخی اینجا چیزی رو باید یاد بگیریم، ما به لحاظ تاریخی این لفظ مشکک بعدن همینجور تا الان هم باقی مونده. الان ما میدونیم این لفظ قشنگی نیست اصلا، برای افاده معنایی که ما تعریفش میکنیم لفظ قشنگی نیستش بحث مشکک، چون مشکک یعنی به شک اندازنده. الان خیلی خوب ما مثلا میگیم زو مراتب، توجه کردید؟ یا الفاظ قشنگتری رو میتونیم در اینجا انتخاب بکنیم. ولی ببینید بحث سابقه های تاریخی چجور اثر میذاره. یه عنوان همینجور تا حالا باقی مونده با تحولات عظیمی که در محتوا خورده که الان اصلا ما مناسب نمی‌بینیم این لفظ رو. لذا همچنان که عناوین و واژگان واژگان علمی، این جمله دقت کنید، همچنان که اصطلاحات، عناوین و واژگان علمی میتونه کمک بکنه برای دریافت محتوایی که در اون علم وجود داره، میتونه رهزنی شدید هم داشته باشه. یعنی یک در واقع شمشیر دو لبه هستش، چون از به نحو تاریخی این بارهای تاریخی توش هست. مثل فرض کنید که لفظ اعتبار در کجا؟ بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت. لفظ اعتبار در زمان شیخ اشراق درست شده، اونجا اعتبار یه معنای خاصی داشته. تو بستر تاریخی هم هی تونتون نمیشود اصطلاحات رو عوض کرد، چون اونم مشکلات خاص خودش رو داره. این اصطلاح باقی موند، ولی هی به لحاظ محتوا تحول در این اصطلاح، یعنی لفظ میمونه ولی محتوا چی میشه؟ تغییر میکنه. محتوا تغییر میکنه. ما باید متوجه تحولات محتوایی اصطلاح باشیم. تو واژگان عرفی، فقهی، اینا همش هم اینجوری هستا. اگه توجه به این نکته نکنیم آسیب میبینیم. الان بسیاری واژه اعتبار رو در بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت، کلمه اعتبار رو روش غرق میشن، چون اعتبار جنبه ذهنی توش شدیده. ولذا همون برداشتی که شیخ اشراق از اعتباری میکنه، فکر میکنه صدرام همون برداشت داره، برای خیلی غلط خورده. تو مشکک و تشکیک همین. تشکیک یعنی چی؟ ما تو فضای فلسفی تشکیک رو از بس به این معنی جدید شنیدیم. تشکیک میگیم یه زو مراتب دیگه، تشکیکیه. تشکیکی یعنی تشکیک یعنی شک اندازنده. مثلا میگه این بحث تشکیکی، یعنی زیاد شبهه توش هست. توجه کردید؟ مشکک، امام المشککین، مثلا میگه زیاد شک میکنه یا زیاد شک میندازه، طرح شک زیاد میکنه. خب این به لحاظ تاریخی به این سبقه. اما میگم مشکک، مشکک یعنی چی؟ یعنی وقتی که در این مشترک معنوی و کلی که باید بر همه مصادیق صدق بکنه، در یک مصداق که صدق کرد، در یک مصداق دیگه بگونه این متفاوت هستش، انسان رو به شک میندازه. نکنید اصلا مشترک معنوی نباشه، جوری دیگه هم تقریر شده، من فکر میکنم این قشنگ داره. نکنید مشترک معنوی نباشه، یه چیز دیگری باشه. بعد انسان با تأمل در میاد نه، همون قبلیه است. چون متفاوت بود، این رو به گمان انسان و شک انسان میندازه که این نکنه یه چیز دیگری باشه. لذا گفتن این کلی مشکک، یعنی کلی به شک اندازنده است، که نکنه اشتراک معنوی نباشه، این همون معنای قبلی نباشه، در حالی که واقعا همون معنای قبلی هسته. نه، ما بحث لفظ واژگان مشکک رو میگیم، نه اون کلی. مثلا در فرض سفید، اینا که خودشون قبول داشتن سفید، سفیدتر. نه، من منظورم اصلا اونجا نیست. نه، توجه کنید این نکته رو. ببینید مثلا نگاه کنید، الان دیگه برای ما بحث مشکک نیست، ما تشکیک، ولی همون تشکیک زو مراتب بودن تو فضای مشائی، اونی که فهمیدیم قضیه چیه، که صدق مفاهیم مختلفه. دیگه لفظ مشکک گفتن یه به شک اندازنده است که یه چیز دیگر است، این معنی نداره. سفید، سفیدتر، فلان، مثلا نور، نورانیتر، مثلا این همین بحثه که نور تو فضای عرفی معمولی، تو فضای عرفی معمولی. لذا من خواهم اینو بگم که واژه ها رو باید ما کاملا مترسط این بحث باشیم. خب این پیشینه تاریخیشه. بله؟ تشکیلی چی؟ همش همینه، توجه همش همینه. گفتم ما واژه همینه، یعنی اون مفهومی که داره به شک میندازه یه چیز دیگر است. الان دیگه این بعد از پختگی های علمی دیگه این بحث به این سطح نیست. میخوام نحوه شکل گیری این واژگان رو توضیح بدم. بعد این بحث وارد فلسفه مشا شده. در فلسفه مشا مسئله تشکیک کاملا یک مسئله فلسفی شده. یعنی اینطور نیستش که مثل بحث اصالت مسئله مطرح نبوده، لذا عباراتشون گاه اوقات به طرف اثرات وجود میرفت، گاه اوقات به طرف اثرات ماهیت میرفت. نه، واقعا تشکیک یک مسئله شد براشون، تشکیک یک مسئله شد. حالا عرض خواهم کرد که مراد چی، من فقط یه جمله ارز کنم. تشکیک یعنی اختلاف درون ذاتی، این ترجمه خوبی از تشکیکه، اختلاف درون ذاتی، و هی تبیین میکنیم جلوتر میاییم. این یک مسئله شده بود که آیا چنین چیزی ممکن است یا نیست. من اینجا این توضیح بدم، از نظر مشا وقتی اختلاف در میان اشیا مشاهده میشد، سه نوع اختلاف رو اینا شناسایی کرده بودند و درش اتفاق داشتن و قبول کردن. اینو چون دوستان مرتب شنیدن اینجا، الان تو اسفار چند سطر اول میارم اینجا. یکی اختلاف به تمام ذات، مثل مقولات، دیگه توضیح نمیدم مفصل در تطبیق. یکی اختلاف به جزء ذات، مثلا اختلاف انواع به فصولشون، درسته؟ پس اختلاف به تمام ذات، اختلاف به جزء ذات، اختلاف به خارج از ذات، مثل اختلافی که افراد یک نوع به وسیله عوارض دارن. این سه تا اختلاف بین اشیاء رو شناسایی کرده بودن و قبول داشتن. یه اختلاف چهارم مطرح شد که این اختلاف چهارم مشا رو وادار کرد به شدت در مقابل این اختلاف جبهه بگیره، یعنی بگه این اختلاف درست نیست چون این اختلافی ما نداریم، و اون اختلاف درون ذاتیه. حالا به تدریج روشن خواهد شد که من فقط برای اینکه کمی روشن، دوستان کتاب خوند، کتاب خوندم روشن است براشون، بدون اینکه از این ذات هیچ مؤلفه ای کم بشود یا هیچ مؤلفه ای اضافه بشود، مختلف بشه. این شگرف بود ها، یه ذاتی رو شما مورد مطالعه قرار میدید، مثلا مؤلفه های ذاتیش سه چیزه، چهار چیزه، مثلا چهار تا مؤلفه ذاتی داره. این چهار تا مؤلفه ذاتی بدون اینکه یکی کم بشه یا یکی برش اضافه بشه یا بیشتر اضافه بشه یا کمتر یا بیشتر کم بشه، میبینید بدون اینکه هیچ مؤلفه ای افزوده و یا کم بشه، با حفظ تمام مؤلفه های ذاتیش مختلف بشه. همین که اصلا چیز شگرفی بود. مشا در مقابل این ایستاد، گفت چنین چیزی امکان پذیر نیست. استدلال میاد تو این فصل، اصلا اصلش همینه، استدلال های متعدد از مشا که چنین چیزی امکان پذیر نیست. تا نوبت رسید به شیخ اشراق. نمیدونم آیا کسی قائل بود یا طرح میکردن و میخواستن نقد کنن، الان چیزی در ذهن من نیست. بله؟ کلمه مقاومت آوردم، یعنی در مقابل این طرح مقاومت کردن، الان چیزی در ذهن من نیست. آره، نمیدونم، یعنی ممکن، نمیدونم، میشه پیگیری کرد. الان چیزی در ذهنی خودش یه سوال ایجاد میکنه که انسان در عبارت دقیق بشه ببینیم اینا به کی مثلا اشاره داشتن. حالا بعید میدونم که کسی، حالا ما هم باید فیلسوف باشه تا این حرفو بزنه، ممکن از فلاسفه کسی، ولی الان تو ذهنم نیستش که، چون بحث سختی است اختلاف درون ذاتی. تا نوبت میشه به شیخ اشراق. شیخ اشراق کاملا شمشیر رو از رو بست در این مسئله، گفت اون سه جور اختلاف که داریم، این چهارمین هم کاملا درسته. و حالا میبینید که در این فصل عمده کاری که صدر متعلی در این فصل پنج میکنه، طرح اختلافات میان مشا و اشراق است در همین مسئله و تثبیت دیدگاه شیخ اشراق. یه تک تک جاهایی داره حرفای خودش رو راجع به تشکیک در وجود میزنه میاره، ولی یعنی آدم گمان میکنه الان اینجا تشکیک در وجود باید قوقا بکنه، چون تمام بحثا رو بیاره، اینجوری نیستش. دعوای بین شیخ اشراق و با مشا رو مطرح کرده و حق رو داده بشه به جناب شیخ اشراق. یعنی شیخ اشراق گفته ما اختلاف نوع چهارم، اختلاف درون ذاتی داریم، اختلاف درون ذاتی داریم. خب من تا اختلاف درون ذاتی رو که جناب شیخ اشراق گفت داریم، اینو به چی نسبت داد؟ به ماهی، چون اثرات ماهوی بود، به ماهیت. اونم کدوم ماهیت؟ نر ماهیت، ماهیت نور فقط، به ماهیت نور فقط ماهیت تلقیش میکنه. حالا این شده یه توضیح خواهم داد. ماهیت نور رو ماهیت تلقی میکرد، جوهر نور، چون بخاطر اینکه در مقابل جوهر ظلمت، بعضیا مثلا صد راحت شارهانش میل دارن که این نور رو به وجود برگردونن. خیلی خوبی که اینجوری بشه، ولی یک، ما هم تلاشای تو عبارات ایشون کردیم که این کار صورت بگیره، ولی یک مشکلی که وجود داره اینه که ایشون نور و ظلمت کرده، جوهر نورانی به جوهر، اگه بگه جوهر ظلمانی، این رو الان تلاش شده که این صورت بگیره. اگه جدی باشه کار ایشون، که برخی از اساتید ما میگن جدی کار ایشون این نور و ظلمت، نه اینکه ظلمت نور ضعیف باشه، اگه این جدی باشه، خب دیگه یه طرح خاصی است، دیگه نمیتونیم ما نظام نوری رو به وجود برگردیم. میگونی که صدرا میخواد بگه که نه نور ایشون همون وجوده، نمیشه برگردون، چون وجود پاش به اجسام و اینا میکشه. چون میگه نور نفس به بالا، ظلمت مادون نفس که جسم و جسمانیات اینا رو میگه ظلمت. وجود همه رو میگیره ولی نور تا اینجا قطع میشه. این یکی از مهم، اگر جدی باشه تقسیمش به نور و ظلمت، بگونه که ظلمت درش هیچ نور نباشه، امکان بازگشت دادن نظام نوری به وجودی وجود نداره. تشکیک فقط تو کجا قبول کرده؟ تو ماهیت نور قبول کرده. نه، تشکیک در نظام فلسفی خودش در ارتباط با ماهیت نور گفته، تشکیک در ماهیت را داره ولی اون ماهیتی که تشکیک داره چیه؟ نور هستش که تشکیک داره. نه نه، مثل اینکه تشکیک درون ماهوی امکان پذیره ولی تو نظام هستی و همه اونا چه بسا تشکیل در ماهیت دیگه تابع این تشکیل ببینه. من عبارتی سریع در ذهنم نیست ازشون، ولی ایشون تشکیل در ماهیت نور جریان داده. خب این مسئله میگذره. بعد از شیخ اشراق تحولاتی اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که خواجه نصیر میاد و خود صدرا ازش تعجب میکنه، خواجه نصیر و دیگران میان اصالت ماهیت رو قبول میکنن ولی چی رو قبول نمیکنن؟ تشکیک در ماهیت رو قبول نمیکنن. و صدرا میگه این چیز عجیبیه، نمیشه درستش کرد. خواجه اصالت ماهیت رو قبول کرده ولی تشکیک در ماهیت رو قبول نکرده. تو تجرید و اینا تشکیک در ماهیت رو قبول نکرده. حالا این تحولات میخوره تا میرسه به زمان صدرا متعلی. صدرا متعلی به دفاع قاطع از شیخ اشراق میپردازه. یعنی میگه تشکیک در اون ذاتی کاملا حرف درستیه و مخالفت های مشا جا نداره. ولی یه گام دیگه، این تو این بحث هم شما یعنی مقدار تاثیرپذیری صدرا از شیخ اشراق رو هم مشاهده میکنید. تو استخون بندی های کار شیخ صدرا نگاه بکنید، همش بر مبانی شیخ اشراق ریخته شده. حالا یا اونشون راه رو درست نرفته مثل بس اثرات وجود و اینا، ولی طرح مسئله با شیخ اشراق بود. توجه کردید؟ میخوام بگم یعنی ولزخ صدرا قدر شیخ اشراق خیلی میدونه، همه جا هم تجلیل کرده از شیخ اشراق. یعنی میدونه واقعا فیلسوفه داره حرف میزنه. بله ممکنه کار رو به انتها نرسونده باشه یا جواب صحیح نداده باشه و امثال اینا. صدر متعلم به دفاع از اختلاف درون ذاتی پرداخته، فقط میگه که اون چی که شیخ اشراق این رو در ماهیت نور جریان میده، من این نور ایشون میگه برگردیم به وجود، چون ماهیت اعتباریه و وجود اصیله و متن اصلی وجوده، تشریح رو باید در چی پیاده کرد؟ در وجود جریان داد. ولی ایشون تشریح در وجود جریان داده. در راستای همین هم ما باید حرفای عرفا رو هم پیگیری بکنیم. یعنی تو این مسیر باید حرفای عرفا رو هم پیگیری بکنیم، چون عرفا هم معتقد به نظام تشکیکی هم توجه کرد، به نظام تشکیکی هستن. مدو تشکیکی که اونا مطرح میکنن و صدرا از اونام استفاده کرده ها، یعنی صدرا اگر یک پایگاش تفکرات شیخ اشراق که به شدت نشون داده که من کاملا متوجه حرفایشون هستم، ولی یه پایگاه دیگرش دیدگاه عرفا در این بحث ها که به اساس وجود ندارم، در این بحث هم یه پایگاهش نگاه های عرفانی هست. گرچه نگاه های عرفانی و عرفا در مسئله تشکیک، تشکیک در وجود نیست. توجه کردی؟ اونا میگن تشکیک در ظهور مطرح میگن، تشکیک در مظاهر رو مطرح میکنن. خود عرفا آره کتاباشون رو میدیدن، ولی اینکه مثلا متأثر باشن تو این بحث، این جای تعقیب و پیگیری داره. تشکیک در وجود؟ بله بله، اصلا آوردن لفظ مثلا جناب رباط پیشینیش نگاه کرد، قیصری اصلا داره لفظ تشکیک رو که تشکیک در وجود نیست، در ظهور هستش. توجه کردید اختلاف اینها شدت و ضعف؟ فکر میکنم لفظ تشکیک هم آورده باشه، الان شما گفتید من تشکیک کردم، شدت و ضعف و اینها رو داره، ولی لفظ خود تشکیک باشه منم تشکیک هستش. تشکیک از مدل در واقع معنی اصلیش. میدونم ایشون میخواد این کار رو بکنه. نه، آیا شیخ اشراق این کار کرده یا نه؟ شیخ اشراق باید ببینیم آیا ظلمت رو یک نور ضعیف تلقی کرده یا نه. میدونه صدرا اصلا همین رو میخواد بگه، ولی آیا حرف صدرا اونم احتمالی میگه که حرف شیخ اشراق این باشه که میگه نور رو به وجود؟ آیا ما واقعا مؤیداتی از آثار شیخ اشراق داریم که نظام نوری ایشون رو تحلیل ببریم به نظام وجودی صدرا متعلیم؟ این محل بحث ما بوده. خیلی خوب، اینم تا اینجا. یه بحث دیگری رو که عرض بکنم، انگیزه اصلی فلاسفه از فرع این بحث، این یه چیزی خدمتتون بگم، یه چیزی که انگیزه شده این است که وقتی که در منطق فهمیده شد معنای عام گاهی از اوقات یکسان، گاهی از اوقات نایکسان، این برای فیلسوف یک مسئله است طبیعتاً. چی باعث میشه برخی از مفاهیم یکسان صدق بکنه، برخی از مفاهیم یکسان صدق نکنه؟ یعنی این میتونست کاملا انگیزه ای باشه، یعنی سوالی در ذهن فیلسوف طرح بکنه، بابا مفاهیم متخذه از خارج، حکایت از خارج میکنه، ببینم در خارج چه خبره که مفهوم درش این اتفاق میفته، آیا به لحاظ نظام تکوین تفاوتی بین مصادیق کلی متواتی و کلی مشکک وجود داره که این کلی‌ها به این سبک هستن؟ فیلسوف رو به این مسیر وادار کرده. ولی انگیزه اصلی فیلسوفانه در بحث تشکیک تبیین ساختار نظام هستیه، یعنی این کثرت موجود در نظام هستی را این براش مورد سواله، آیا این کثرت به یک پارچگی ختم میشه؟ یعنی در باطنش به یک پارچگی ختم میشه؟ یا نه، نظام هستی کثرات متفرقه؟ خوب دقت کنید، این تصویری از نظام هستی از منظر وحدت و کثرت میخواد داشته باشه. این بحث آثار و نتایج بسیار فوق‌العاده‌ای داره. من میخوام یک کمی دوستان یک نگاه از سطح بالا به فلسفه پیدا بکنن تو این بحث، توجه که نگاه از سطح بالا پیدا بکنن. این بحث تو علیت تأثیر خیلی، تو تحلیل علیت تأثیر خیلی روشنی داره. یعنی شما این چینش نظام هستی رو چجور حساب بکنید، تو تحلیلتون از علیت تأثیر داره. اگه اینا متفرق تکه تکه باشن مثل نگاه های کلامی و امثال اینا، تو فرایند علیت یک گونه هستش. اگر حالا عرض خواهم کرد که چند تا دیدگاه، 7-8 دیدگاه اینجا شکل گرفته، اگه حسابش شد بیشتر، توجه کردید؟ من الان نمیرسم که امروز بحث تمام کنم، ولی اگه همین بحثی که داریم عرض میکنیم رو رفقا خوب بهش توجه بکنن، چندین دستگاه از نگاه های فلسفی و غیر فلسفی که به کل نظام هستی میندازه برای دوستان روشن میشه که از این منظر میتونن بحث های مختلفشون، متفرقات بحث هاشون رو جمع کنن، تحلیل هایی راجع به اونها قشنگ ارائه بدن که به چه شکله. این یک نگاه، مثلا این تنها یک شاخه بندی های هر کسی داره پیاده میشه، شما از این بالا وایستادید، واقعا میتونید بگید ارتباط این بحث با اون بحث چیه، این بحث تشکیل این کارو میتونه بکنه. گرچه عرض کردم ما زود از این بحث میگذریم و به متن انشالله خواهیم رسید، ولی رفقا در این به این سطح توجه داشته باشن. خب تو بحث علیت تأثیر جدی داره، تو بحث تقدم و تأخر، حدوث و قدم تأثیر جدی داره، تو بحث اینا، تو چندین بحث علایت ملخص اهم را گیریم، بعد تو علایت ملخص بحث مهم ارتباط حق و خلق، تبیین نوع ارتباط بین حق و خلق، که البته از یه جد جزی از بحث علیت هم هست، تو این نگاه ها کاملا میتونه مشخص بشه که به چه سبک هسته، و حتی بحث های دیگه. اینا نتایج خیلی حاد و روشن این بحث بود که خواستیم خدمتون، مثلا تو بحث تو مسئله توحید اثر خیلی جدی داره نگاه ما، مثلا میگیم پروردگار متعال واحده، این چه نگاهی به این واحد باید داشت؟ همون تو بحث ارتباط ارگانه هم کیفیت این ارتباط توضیح میده، هم ثمرات دیگه مثل مسئله توحید، مسئله توحید واضح میشه. واضح میشه یعنی چی؟ یعنی تو هر دستگاهی شما یک نوع توحید رو باش برخورد میکنید، این تفاوت نگاه های توحیدی نهله های متعدد برمیگرده به این بحث که ارتباط این کثرت و وحدت اینا به چه شکل هسته. خیلی خوب، اینم یه بحث. اما دیدگاه های متعددی که در اینجا طرح شده، من چند تاش اینجا یادداشت کردم، یعنی 8 تا دیدگاه در اینجا یادداشت کردم، چه بسا نگاه های دیگری هم وجود داشته باشه. یک دیدگاه، دیدگاه اصالت ماهویای متعارف است. منظور من از متعارف غیر از شیخ اشراق و کسانی مثل شیخ اشراق هستن که نظام تشکیکی رو در ماهیت راه دادند، نه اصالت ماهیت، مثلا خیلی از متکلمین اصالت ماهوی هستن که تشکیک رو هم راه ندادن. خب تو این فضا باز همینجا میشه خورد شد ها، یعنی باز نگاه های ریستر هم پیدا کرد، ولی دیگه اینا خیلی مختلف میشه. بله بله نمیگم تو مسئله تشکیک، تو تصویری که از نظام هستی به لحاظ وحدت کثرت دارن، توجه کردید؟ یه دیدگاه چیه؟ دیدگاه اصالت ماهوی هاییست که تشکیک رو قبول ندارن، تو ماهیت راه داره. اینها مجموعه نظام هستی رو کثرت محض میبینن، روابط این موجودات متکثر رو تو نسب خارج از ذات مشاهده میکنن. میگم بله اشیاء روابطی دارن، ولی این روابط در نظام خارج از ذاته. ببینید ماهیات مسار کثرته، کسی که اصالت ماوی میشه مثلا یه برای خداوند ماهیت قائل باشه، این چون همینجا هم دو دیدگاه هست که خداوند رو وجود لحاظ بکنه، این چون به نام موروثی در میان حکما بوده، اینا رو هی میشه شاخه شاخه کرد و دیدگاه مختلف به دست آورد. نظام عالم متکثرات، یعنی ماهیات نظام عالم رو پر کرده، هفت اعلی دیگر رو همه ماهیت هستن و این ماهیت ها مسار کثرته، از هم دیگه اختلاف دارن و ارتباطات اینها به روابط خارج از ذاتشون هستش. یعنی بله روابط درون ذاتی به لحاظ فضای ذهن دارن، چون وحدت نوعی ممکن داشته باشن، وحدت جنسی ممکن داشته باشن، ولی این وحدت ها وحدت خارجی نیست، وحدت های درون ذهنیه. به لحاظ نظام خارج فقط روابط و نسبت های خارج از ذات دارن، مثل تعامل هایی که تو بازار، توی بازار تجار نمیدونم مشتری اینا چه روابطی با هم دیگه دارن، یه چنین رابطه ای در نظام هستی وجود داره. این یک نگاه که نگاه های معمولا متعارف افراد هم همینجوری هست. نگاه دوم نگاه اصالت ماهوی هایی است که تشکیک رو در ماهیت را داره، مثل شیخ اشراق. حالا اینجا میتونه مدل های مختلف داره، شیخ اشراق رو ما داریم میگیم. شیخ اشراق خب یک نگاه خاص داره، خود اگه تو عبارات قبلیتون باشه ایشون شیخ اشراق از بقیه جدا کرده، فکر کنم در مدرس باشه ایشون فرمودن اونجا شیخ اشراق از بقیه جدا کرده، در اصالت ماهوی دیگه با همون لیست قبلی باشه. مثل شیخ اشراق چون تشکیک رو راه داده، ولو بگیم اصالت ماهیت رو پذیرفته باشیم از ایشون که همینجوری هم هستش، یک نظام خاصی ایشون تبیین میکنه، میگه نظام نور و ظلمت. و نظام نور رو بر اساس نظام تشکیک درون ذاتی تنظیم میکنه. هرچی جلو تمیریم این بحث واضح تر میشه، چون دوستان کتابایی رو خوندن فضا واضحه. یک شیء متکثر تو خارج ما داریم به نام نور، در نقطه بسیار شدیدش چیه؟ نور الانوار. بعد مثلا میشه نور عقرب یا به تعبیر خودشون بهمن مثلا. بعد مثلا انوار پایین دست میشه، اینجا شدت تکثر انوار مثلا ما داریم که عقول و مفارقات باشه، تا میاد به نفوس منتهی میشه، بعد مرحله بعد ظلمت میشه. اینجا یک شکاف عجیبی تو فضای هستی شناختیشون اتفاق میافته، تو نگاه ظلمت. یعنی جهان را ایشون کل عالم را دو قسمت میگه، عالم که میگم اینکه این عالم رو وسیع بگیره، یعنی کل هستی را دو قسمت میگیره، ظلمت و نور، و نظام نور رو یه چنین تلقی داره. بله اینا من الان هیچ انتصابی نمیدم، چون اینا باید بررسی های خیلی، مثلا فرض کنید که اگر مثلا خواجه نسی گرو جدی باشه که تشکیک را از ماهیت برداره و اصالت ماهیت جدی باشه، خب یک تصویر خاصی از نظام هستی داده میشه. نمیگم چرا، بخونید تو دست یکم شاخه های وجود داره. مثلا آیا خداوند رو وجود صرف میدونن یا خداوند هم ماهیت میدونن؟ این باز نگاه های مختلف پیدا میکنه. مثلا متکلمین اینا اونا ماهیت میدونن، وجود بدونن یعنی شما یک وجود، مثلا اگه وجود بدونن اینا همین بگم اینا رو بهتره شاخه بعدی. مثلا یه وقتی محقق دوانی میشن، محقق دوانی جز مکتب شیرازه، من یکی از اینا رو محقق دوانی شمردم، اون یه داستان دیگه داره. اگه محقق دوانی نباشه، یعنی طبق اون فکر نکنه، خب سیستم‌های دیگری شکل میگیره که خداوند وجود هستش، بقیه هم مثلا ماهیات هستن، این ماهیات ممکن هستش، چه روابطی باید بین اینا باشه، یعنی نگاه‌های خاصی شکل میگیره که بیشتر باید بگیم در قالب همون نگاه اول. یعنی همه اینا رو باید تونه حتی ما خدا ماهیات بدونه یا وجود بدونه، ولی به نگاه محقق دوانی منجر نشه، میشود ارتباطات خارج از ذات دارن، یعنی نسب خارج از ذات. ما فرصتمون تمام شده، ما تا دو تا دیدگاه رو گفتیم، اصالت ماهویای متعارف، اصالت ماهوی که شیخ اشراق باشه، تا برسیم به بقیه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله حالا آیا ماهیت رو همون تلقیی که ما مثلا داریم داشتن یا نداشتن؟ بله بله
ولی بعدن که متکلمین متأثر از بحث فلسفی شدن، تقریبا غلبه خیلی شدیدش با اثرات ماهیت هست. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب مثلا بله، اون نگاهایی که دارن این سوالات و پرسش ها وجود داره درش. این فضایی که ما میگیم ما رو وادار میکنه که دوانی رو از اونجا در بیاریم، نه بقیه. که ما معمولا راجع به دوانی میگیم، ایشون میگه واجب وجود وجوده، بقیه مایادن اصیلن و مایلی متن پر کنن. این نگاه مال اوناست. ما اگر دوانی بوی این نواشه بگیم، چون ما اگر دوانی میخواد به عرفا بره، ما اگر دوانی رو در واقع میگه در این ممکنات در مقایسه با هم اعتباری هست معلما، ولی تو دستگاه حوزه ممکنات که شما میرید، شما با سنخ ماهیت رو برو هستید، ولی نه اینکه ماهیت متن بسازه. غلط یعنی تو خودشون گرایش داشت به عرفان، توجه کردید؟ ما به نظر میرسه که خیلی میل داره این کار رو بکنه، ایشونو باید از اون دامنه در بیاریم، نه اینکه ایشونو بگیم اثرات وجود، اثرات ماهیت اینجا و بقیه چه. بقیه شما سوال میشه بقیه بس چیکار میکردن، توجه کردید؟ چون اونجا هم که وجودی قائل نبودن برای اونا، اعتباری میدونستن. خب ماهیت با چیکار باید این گویا که اونا این تلقی رو داشتن، یعنی وجود خدا بقیه ماهیت های غلام به غلام به تنه، اونا رو باید بگیم اینجوری تلقی میکردن.
یا این مثل قبلمون از بهمنیان،
بله
اینا جا دیدیم که کجا اشتی آجاز بسیدیم
شما پیدا نکردیم؟
نه ما اشتی
نکردیم، حتی این 423
بود، نه هیچی نبود، نه هرچی الان جای مختلف و هرچی هم کسی بالا پایین کردیم این چیزی پیدا نشد.
پس اینا یاد داشت بگیم که چیزی پیدا نکردید، اما یاد داشت بگیم محتوا چی؟ محتوایی هم پیگیری کردید؟
تقریبا تلاش حتی باید کتاب ورق نزدید
چونی میشینید؟ من دو سال باید نواد مزمون نرد.
آیا اصلا داره این که خودشون که چیز کردن گفته در این که مال بهمن یاره
برای من اینو من هم زدم، اینا رو مازلن که تو اینجاست.
بله گفتم بعدش
تو اینجاست. بله عمل مطلوب تو اینجاست.
بله بله.
این نشون میده ایشون باز دیده.
احتمالاً یه چیزی، ولی خب چیزی نیورده بودن که مثلا
یاد اساتید خودشون گفت.
یا جا تو بعدیا جایی هست که خاطر تصفیه نیست.
بعدی چون از مشا زیاد میگه، اگه ما آدرس رو داشته باشیم خوبه.
یعنی جای حد
آره آره هی مرتب میگه مشا اینو گفتن، سال اینو گفتن، مشا اینو گفتن،
سال اینو گفتن.
اگر این بشه خب ما آدرس داشته باشیم.
جدا این آقای اساتید تو همون بحث چیزی بود توی این که این عبارت چیز ایشون میگه که این عبارتی که سر بعضی برمونه آورده در واقع این همون متنی از خواجه ایشون قبلا آورده، میگه در واقع من نه که مال خواجه هستم، نه که این همون تعبیراته.
این با اون بعض فصول های فارس سازگاری نداره.
نه نمیگه مال، ایشون نمیخواد بگه که مال
میخواد بگه خیلی شبیه به اون،
میخواد بگه خیلی شبیه به اون متن. اون متن هم فکرم صفحه 240 خورده اینا بود که مال خواجه است. ایشون همونجا میگه نمیدونم بعض المحقق اینا از اون خواجه است سازگاری که میگه. بعد خیلی هم متنش قبلا هم فکر گفته بود ایشون
باز میفهمم یه چیز تو ذهنم میاد ولی صفحه رو نمیاد.
جا بحث ذهنیت رو که اون بحث دو فصل آخر بودید یه از پایین به بالا که در واقع درست یعنی که مرحوم باید یه ذهنیتی با علتش داشته شد و علت هم معلوم نخواه که باید ذهنیت داشته شد اونتون اینطوری میشه گفتش با ترجم تحویر مثال که کردن یعنی هر در واقع کمال علت داره معلوم حتما اونا رو داره حالا برای به صورت اندماجه یا ضعیف شده رفت این هم میشه گفت یعنی از ذهنیت در
صد را من ذهنم اینجور این دو تا اینجا هست. یکی این که وقتی ضعیف میشه همه رو داره و ضعیف میشه، این دیگه تیک پاره میشه، یعنی دیگه ما حامل همه کمالات باشه تیک پاره میشه. من سر را در جلد شیش مالیسی که من میدیم اون اینجا فکرم این تیک پاره رو میگه، فکر میکنم اینجوریه بگه، ولی خب با جمعش با حرفای دیگرش نمیگه، اینکه بگیم تیک پاره به لحاظ غلبه کمالاته
ولی به نظر محدود همه رو داره کمالات
نداره. آره نداره، یعنی ضعیف شدن به چیه؟ به اینی که همه کمالات نیست دیگه تیکه میشه،
با تشکیش رو نمیسازه با معمول خودش تشکیه بودید.
اونجا تو اون سطح تنه این رو من هم تو ذهنم هست به این سطح
نه باید آجا باید تفکیک کنیم، بزنیم یه سری از خصوصیات برای مرتبه هست، یه سری برای اصل هستم وجوده، اونایی که برای اصل وجوده خب قطعا باید داشته باشه اون ضعیف شده شون، ولی اون خصوصیاتی که برای اون مرتبه باشه،
بله آدم بیشتر میل داره که همینه بگه، یعنی چون وجوده با دینار داشته باشه، گرچه به حسب غلبه تیک پاره میشه، یعنی به حسب غلبه کمالات اینجا مثلا این کمالات غلبه داره، اونجا اون کمالات غلبه داره، ولی همش هست. چون چیزی هم باید بگیم این ظرفیت عرفانی است که به ما میده، این ظرفیت فلسفه چیزی نداره که اینا رو به ما بده، تشکیه که توی تشکیه ارزی خیلی تشکیه ارزی هم توش تحلیل روشنی نداره و این یکی کارا رو سخت میکنه، ما با شما چه توضیح باید بدیم
تو عرفان ها یا
تو عرفان یک کمی فضا باز دست ما بازتر هست برای اینکه توضیح بدیم چرا این اتفاقا میفته، مخصوصا بر اساس اون بحث مظاهر،
یعنی وقتی تک تک موجودات میخوان اینو بگن، یعنی مثلا تو خود نفس رحمانی مثلا اون رفت میخوان تک تک موجودات، یعنی همچه حرفی میزنن که
نفس رحمانی در همه جا حاضر دیگه، باید بحثا بگن
یعنی به لحاظ خود نفس رحمانی
نفس رحمانی، چون نفس رحمانی همه جا حاضره، باید بگن الکلو فی کل فی کل، اینجور میگن ولی غلبه اسمایی رو قبول دارن.